لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدا اگر آدمو حفظ کنه اینطوریه که این دعا رو در حق هر کدوممون مستجاب کنه که خدایا ما رو به عشق زنده بدار، به عشق بمیران و به عشق محشور بگردان. خدایا حافظمون باش.
سایه‌سار نخل ولایت
یکی از لوازم سرمایه‌گذاری معرفی فرصت هاست. مردم میگن خیلی خوب، ما حالا یه مقدار پول داریم، کجا چکا کنیم، چجوری سرمایه‌گذاری کنیم؟ باید به اینا راهنمایی کرد. دستگاه‌های مختلف، دستگاه‌های دولتی مختلف در حوزه کاری خودشون فرصت‌های شغلی رو معرفی کنن، به مردم بگن، از تلویزیون استفاده بشه، شرح داده بشه، راهنمایی بشن مردم که اینجوری میتونید سرمایه گذاری کنید. مثلا فرض کنید شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از کارهاییش که در این زمینه میتونه انجام بگیره. به هر حال اگر مسئولان کشور میخواهند مسئله معیشت مردم رو حل کنند، که البته میخواهند، میدونیم این رو، واقعا مسئولین کشور، مسئولین دولتی میخواهند، اصرار دارن که وضع معیشت مردم رو درست کنن، این با کارهای حمایتی صرفا انجام نمیگیره. البته کارهای حمایتی هم خوبه، با کارهای ریشه‌ای انجام میگیره، که یکی از کارهای ریشه‌ای همین مسئله تولید و سرمایه گذاری است. باید دنبال این حرکت کنیم.
6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
ما امروز بحثمون بر اینه، قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی.
رغبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. قبول باشه طاعات و عباداتتون و در این لحظات خوب و سر نماز و نیایش که هستین، برای همه مردم ایران دعا بفرمایید. متشکرم که همراه برنامه دستور کار هستید و براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. تا پایان برنامه همراه ما باشید. دستور کار این هفته اختصاص داره به موضوع کارکردهای انرژی هسته‌ای. داریم در رابطه با این موضوع صحبت می‌کنیم که انرژی هسته‌ای که این همه در موردش صحبت می‌شود، فناوری هسته‌ای و محصولات و کاربردهای اون که هم به جهت سیاسی، هم به جهت اقتصادی، هم به جهت علم و فناوری بسیار بسیار مهم هست، چجوری می‌تونه روی زندگی ما تأثیر بذاره. ناظر به این موضوع که چهارشنبه هفته گذشته روز فناوری هسته‌ای بود و روز شنبه هم که گفتگوهای غیر مستقیم ایران و امریکا برقرار بود، خب حول محور انرژی اتمی و انرژی هسته‌ای هست، خواستیم از این زاویه به این موضوع بپردازیم و ببینیم که این ظرفیت بزرگ چه کمک‌هایی به اقتصاد ما، به صنعت ما، به بهداشت و درمان ما کرده و چه ملاحظاتی در استفاده از اون وجود داره. اگر شما لطف کنید و دانش خودتون رو، اطلاعات خودتون رو یا نظر ارزشمند خودتون رو برای ما بفرستید و در بحث ما مشارکت بکنید، برای ما باعث افتخار و خرسندیه و دوست داریم که همراهی شما رو از این طریق داشته باشیم. سامانه پیامکی ما 3900 هستش. اگر دست به قلم هستین و دستتون توی تایپ پیامکی تنده، حتما از این طریق برای ما پیام بفرستید. اگر هم نه، میخواین تماس بگیریم با همکارانمون، میتونیم با 225009 و 220486 تماس بگیریم. همکاران خوبم در ارتباطات شنونده پیام های شما هستند و اونها با ما به اشتراک میذارن. تا امروز دو شب رو از پرونده این هفته پشت سر گذاشتیم، پس میتونیم خلاصه از آنچه که دو مهمانی که تا الان با ما گفتگو کردن رو با هم بشنویم تا مقدمه باشه برای گفتگو با مهمان ارزشمند برنامه امشب. جناب آقای دکتر مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی.
ما در حال حاضر که فقط نیروگاه اتمی بوشهر رو داریم
یه نیر تقریبا 1000 مگاوات تولید برق داره. روند خیلی کندیه، برای چند سال هم متوقف بود، به خصوص همین فاز 2 و 3. برای چند سالی هم متوقف بود به دلیل تحریم ها، کمبود منابع مالی. الان تقریبا روند خوبی داره، سرعت قابل قبولی داره، اقدامات خوبی داره انجام میشه. این نیروگاه های کوچک مقیاس اتمی هم که حالا در مناطق مختلف کشور پیشبینی کردن، نیروگاه های که صرفا با تکیه بر توان دانشمندان و مهندسین ایرانی انشاءالله قرار ساخته بشه، با چرخه کامل سوخت هسته‌ای که در داخل کشور تولید میشه، اینا هم خیلی میتونه مؤثر باشه. راکتورهای کوچک و نیروگاه های کوچک مقیاسی که پیشبینی شده در برخی از مناطق کشور، در مناطق ساحلی کشور.
جناب آقای دکتر فریدون عباسی دوانی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی.
راه اندازی راکتور بوشهر رو انجام بدیم که راه اندازی مقدماتیش در سال 90 انجام شد و راه اندازی واقعی که به بهره برداری رسید در سال 92. ما باید حداقل 3 تا 4 تا راکتور 1000 مگاواتی غیر از این یک راکتور 1000 مگاواتی بوشهر در اونجا داشته باشیم. صحبت های اینا انجام شده بود با شرکت های سازنده راکتور و قرار بود یک بخشی از اینا هم به تدریج داخلی سازی بشه. وقتی ما به تعهداتمون عمل کردیم، اونا هم به تعهداتمون عمل کردن، یعنی اومدن وقت گذاشتن، تجهیزات آوردن و راکتور رو اندازی شد و تیم مشترک ایرانی و روسی این کار انجام داد. همون موقع ما رو 10000 مگاوات برق هسته‌ای برای 10 سال صحبت کردیم، یعنی در یک بازه 10 ساله، و قرار بود 2 تا راکتورش رو همون ابتدا شروع کنن و به تدریج ما توان داخلیمون رو تقویت کنیم و می‌سازی بکنیم راکتورهای هسته‌ای رو. ببینید، یه راکتور 1000 مگاواتی وقتی به موقع پول داده بشه به یک سازنده، تو زمان امروز با تکنولوژی امروز حدود 6 سال طول میکشه. ببینید، هسته ای ما قابل مذاکره نیست، چون نگاه کنید قابل از بین بردن هم نیست، اونا تهدید میکنن. هسته ای ما نهادینه شده، توزیع شده است در دانشگاه های مختلف، در مراکز علمی ما، در مراکز صنعتی ما.
دستور کار.
شبتون بخیر باشه، متشکرم که همراه دستور کار هستید و میشنوید نظرات کارشناسانی که با این برنامه گفتگو میکنن و ما تقدیم شما میکنیم. اما ما هم خیلی دوست داریم هم پیام های شما رو داشته باشیم که به 3900 میفرستید و هم با همکارانمون تماس میگیریم با شماره های 225009 و 225486. شاید کمی موضوع برنامه این هفته ما کمی دور باشه از فضاهای عمومی گفتگوهایی که با هم داشتیم و موضوعاتی که توی برنامه دستور کار بهش پرداختیم، اما خب از جهت اهمیت انصافا موضوع بسیار مهمیه. اینکه ما اینقدر از هممون میگیم که برای فناوری هستی، سالهاست که ما داریم تحریم میشیم، سالهاست که فشارهای اقتصادی تحمل میکنیم، اما خب بالاخره کجای ماجرا رو گرفته، چقدر تونسته مشکل ما رفع بکنه، اگر این چرخه رو خودمون نداشتیم کجاها کارمون گره میخورد. اینا نکاتیه که انشالله بتونیم این هفته براش پاسخ پیدا بکنیم. برای پاسخ دقیق‌تر به این سوالات گفتگو میکنم با آقای دکتر پژمان شیرمردی، معاون اسبق سازمان انرژی اتمی، عضو پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای مروی عزیز، همچنین عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم بابت ارتباطی که به ما دادید و وقتی که با ما به اشتراک گذاشتید. آقای دکتر، اول خیلی فهرستوار مهمترین محصولات و استفاده هایی که ما از فناوری هسته‌ای داریم در کشورمون چی هست آقای دکتر؟
بله، سوال بسیار جامعی است. ما شاید در ذهن عزیزانمون شنوندگان عزیز یکی از مهمترین کاربردهای فناوری هسته‌ای مبحث تولید برق که امروز ما می‌بینیم این سرمایه ارزشمند در تمام دنیا داره استفاده میشه و حدود 10% برق دنیا امروز برق هسته‌ای است. خب کشور ما هم الحمدلله با پیگیری هایی که عزیزان در سالهای گذشته انجام دادن و کمک متخصصین هسته‌ای کشور ما تونستیم اولین نیروگاه برق کشور رو نیروگاه هسته‌ای کشور رو در سال 90 رو اندازی بکنیم. 92 به صورت صنعتی وارد شبکه برق کشور شد و الحمدلله امروز به هر حال یک بخشی از برق کشور رو داره تامین میکنه. خب ما در سند راهبردی سازمان و همچنین در فرمایشات مقام معظم رهبری توسعه این بخش آمده مبحث 20,000 مگاوات برق هسته‌ای رو مصر هستیم که انشاءالله بتونیم رو اندازی بکنیم در افق 20 ساله کشور که مردم عزیزمون از این حوزه انرژی انشاءالله بیشتر بهره مند بشن. این در بخش انرژی خوب پیش نیاز این حوزه مسئله چرخه سوخت هسته‌ای است. همچنان که جناب علی و همچنین شنوندگان عزیز میدانن ما امروز یکی از معدود کشورهای دنیا هستیم که میتوانیم سوخت هسته‌ای رو تولید بکنیم. الحمدلله چرخه سوخت هسته‌ای رو به طور کامل در اختیار داریم تا به هر حال یکی از مصارف مهم این سوخت هسته‌ای که به هر حال در نیروگاه‌های اتمی است برای تولید برق و همچنین یکی از کاربردهای اون در راکتورهای تحقیقاتی است که برای تولید رادیواتوپ‌ها در بخش صنعت، در بخش کشاورزی و در بخش پزشکی است. اما خارج از مبحث تولید برق و مباحث مربوط به چرخه سوخت ما یک مبحث مهمی داریم به نام مبحث غیر برق در فناوری هستی که مسائل مربوط به حوزه پزشکی به طور کل حوزه بهداشت و سلامت رو پوشش میده که امروز مستاقهاش رو ما در کشور میبینیم. یکی از تولیدات مهم این بخش که در کشور داره انجام میشه، الحمدلله امروز کشور ما علاوه بر اینکه استقلال داره و همزمان صادر کننده هم هستیم، موضوع رادیو داروهاست. در هر حال یکی از داروهای مهمی است که برای تشخیص، درمان و حتی تسکین خیلی از دردها استفاده میشه. امروز به هر حال در بخش تشخیصی همه عزیزان شنیدن ما برای خیلی از مشکلات قلبی استفاده از رادیو داروهای تکنسیوم 99M رو میبینیم که امروز مصرف بالایی داره. برای گرفتگی عروق قلبی استفاده میشه، برای بحث مشکلات کلیوی امروز رادیو داروهای تشخیصی خوبی رو داریم. در بخش درمان همچنان که در جریان هستی، در 20 فروردین دو نمونه از این رادیو داروها رونمایی شد. خب این در مسیر ساخت سلسله رادیوداروهای درمانی بود که الحمدلله برای درمان تومورهای مختلف بدن استفاده میشه. به عنوان مثال لوتشم 177 فاپی که هفته گذشته هم عزیزان در جریان هستند که رونمایی شد، برای بیش از 30 نوع سرطان استفاده میشه برای فرآیند درمان. خب الحمدلله امروز خدا رو شاکریم که ما توانستیم به هر حال در مجموعه کشورهای تولید کننده عمده رادیو داروها باشیم. بیش از 1,000,000 ما امروز میتونیم کیت تولید بکنیم و پوشش بدیم بیمارستانهای کشور و مراکز پزشکی هستی. در مباحث مربوط به حوزه کشاورزی خب دسته های مختلفی امروز ما میتونیم نام ببریم. دسته اول پرتودهی محصولات کشاورزی در مرحله انبارمانی. خب این پرتو میتواند آفات رو از بین ببره و عمر اون ماده غذایی محصول کشاورزی رو با حفظ سلامت و بهداشت اون افزایش بده. خب این مسئله مهمیه. امروز ما اگه بحث امنیت غذایی میکنیم، یکی از مباحثش استفاده و به کارگیری همین فناوری هسته‌ای برای جلوگیری از ضایعاتش و افزایش انبارمانی محصولات غذایی و کشاورزی است. در دسته دیگر میتوان پرتودهی خیلی از بذرها رو برای اصلاح ژنتیکی اون انجام داد که بتوان محصول بیشتر با کیفیت تری رو تولید کرد. و حتی محصولی رو تولید کرد که اینها مقاومه در مقابل خیلی از آفاته. یعنی وقتی ما این محصول رو تولید بکنیم، خب قاعدتاً دیگه دنبال استفاده از مواد شیمیایی و سموم کشاورزی نیستیم، یا حداقل کمتر هستیم. خب این مسئله مسئله مهمی است که فناوری هسته‌ای تو این حوزه حرف برای گفتن داره و ما هم در کشور الحمدلله کارهای خوبی رو در سازمان انرژی اتمی انجام دادیم. در بحث مسائل مربوط به حوزه صنعت، امروز من اگر نکاتی رو خدمت عزیزان بخوام عرض بکنم، یکی از مهمترین بخش‌ها به هر حال بخش صنعت نفت، صنایع بزرگ مانند حالا فولاد، پتروشیمی است که ما با ساخت سنجه‌ها یا در اصل گیج‌های هسته‌ای می‌توانیم فعالیت‌های مهمی رو مانند سطح سنجی، چگالی سنجی، ضخامت سنجی و همچنین رادیوگرافی ها رو انجام بدیم. اینها به هر حال بخش کوچکی از اون دستاوردهای کشور و فعالیت هایی که ما پا گذاشتیم، الحمدلله نتایج خوبی گرفتیم. که از موضوعات مهم دیگه بحث استفاده از آب سنگین برای مصارف صنعتی و پزشکی است. عنوان مثال، خب کیت غربالگری امروز یکی از نیازهای پزشکی کشور هست و برای نوزادان استفاده میشه با در ابتدای تولد با گرفتن یک قطره خون و استفاده از این کیت میشد خیلی از بیماری های متابولیک رو تشخیص داد، جلوگیری کرده از بروز اون در آینده. اینها الحمدلله از دستاوردهای این جوانان متخصص متحد کشور هست که خدا رو شکر میکنیم امروز ما به عنوان یک کشور مطرح در بخش های مختلفی که عرض کردیم در دنیا حاضریم.
بسیار خوب آقای دکتر، متشکرم بابت توضیحاتی که فرمودین. امشب فکر نمی کنم، حالا شاید به جز یکی دو مورد از مواردی که شما توضیح دادیم، به بقیه موارد فکر نمی کنم برسیم و توضیح مبسوطی داشته باشیم. اما بریم سراغ بحث برق. ما خیلی خیلی سال تلاش کردیم که نیروگاه هسته‌ای داشته باشیم، شرکای خارجی داشتیم، شرکای خارجی مونده وقتی خوب بودن یه وقتی احتمالاً بد بودن، که امروز با ناترازی انرژی مواجهیم و سهم برق هسته‌ای در کشور ما فقط 1000 مگاواته و از اون 20000 مگاواتی که در افق چشم انداز این صنعت داشتیم فقط 1/20 محقق شده. گیر کار کجاست آقای دکتر؟ ما تا کی میخوایم فقط از افقها و توانمندیهای حالا آزمایشگاهی و دانشمندانمون بگم اما توی صنعت مثلا انرژی و تو حوزه انرژی نتونیم ازش استفاده کنیم؟
بله، ببینید ما در حوزه برق خب در جریانی در حرکت‌های خوبی شروع شده و به هر حال طی 2-3 سال گذشته با پشتیبانی که به هر حال ریاست محترم سازمان از این بخش داشته، الحمدلله در مناطق مختلفی از کشور کلنگزنی ساخت راکتورهای اتمی شروع شده. فاز 2-3 نیروگاه بوشهر رو عزیزان شنیدند.
آقای دکتر، ما فقط همش میشنویم که کلنگزنی شد داره ساخته میشه، ولی به عمر نمیدونم به عمر کدوم یکی از مسئولینی که مسئولیت دارن قد بده که این کارا رو تموم بکنم. این یکی از نکاتی که وجود داره همینه، طولانی پروژه های اتمی در ایران.
الان خدمتتون عرض می‌کنم، ببین مسئله فاز 2-3 که کلنگزنی خیلی وقت عبور کرده، یعنی در مراحل ساختمانی پیشرفت‌های خوبی داشتن، منتها ما مطابق با سند راهبردی سازمان انرژی اتمی برای توسعه نیروگاه‌ها کلنگزنی خیلی از جایی که به هر حال ریاست محترم سازمان قبلا اشاره داشتن انجام شده، منتها فاز 2-3 نیروگاه بوشهر فعالیت ساختمانی خوبی رو داشته، پیشرفت‌های خوبی داشته. نیروگاه تماما ایرانی در دارخوین پیشرفت خوبی داشته. من تا یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، ببینید همجور که جناب علی و همچنین هموطنان عزیزمون مستحضرن، این مسئله هسته‌ای حدود بیش از حداقل در 2 دهه اخیر مورد بیمهری و متاسفانه ظلمی که از طرف کشورهای مختلف به ویژه نظام سلطه واقع شده بود. خب به هر حال ما باید تلاش میکردیم خودمون کار رو انجام میدادیم. ما خب اینا در کمترین به هر حال همکاری با ما در حوزه هسته‌ای قرار داشتن و بخش مهمی از این مباحث مربوط به حوزه نیروگاه ها رو خودمون حرکت کردیم، باید تولید دانش میکردیم، باید با مسیرهای مختلف با استفاده از ظرفیت‌های مختلف پله پله و آجر با آجر این موضوع رو ما به سمت جلو میبردیم.
یعنی حتی اون کشورهای خارجی که مدعی دوستی با ما بودن هم کمک نکردن؟
ببینید نکته که اینجا ها اهمیت اینه که ما خب بخش مهمی از قراردادهایی که ما در قبل از انقلاب داشتیم به واسطه سیاست دوگانه نظام غرب نسبت به جمهوری اسلامی ایران، کشور ایران به هر حال خب عقب نشینی کردن. ما قرارداد همین نیروگاه بوشهر رو ما قبل از انقلاب با کشور آلمان داشتیم. خب خیلی از به هر حال فرآیند ساخت این نیروگاه جلو رفت، منتها بعد از انقلاب اسلامی اینها عقب نشینی کردن. یه چند سالی به هر حال متوقف بود که ما با کشور روسیه کار رو جلو بردیم و سال 73 عملا قرارداد بسته شد و کار جلو رفت. به هر حال مشکلات و مسائلی که امروز رو بحث نیروگاه سازی است قطعا همه ما آگاهیم، برنامه ریزی داریم میکنیم که انشالله بتوان در کمترین زمان و با کمترین چالش جلو ببریم. منتها خب تفاوتش واقعیت با بخش های صنعتی دیگر اینه که مسئله هسته‌ای حداقل بیش از 20 سال متاسفانه سیاسی شد توسط کشورهای غربی، در حالی که ما از روز اولی موضوع یک موضوع فنی میدانستیم، یه موضوعی که حل نیاز جامعه میکنه و با رویکرد صلح‌آمیز این کار رو دنبال کردیم. منتها متاسفانه دیدید مسائل رو سیاسی کردن، چندین سال ما رو در چاله چوله های سیاسی بردن کشورهای غربی. اما امروز به این نتیجه رسیدیم و که بایست حتما تلاش بکنیم با تلاش دانشمندان خودمون، با سعی دانشمندان و اون خودباوری که وجود داره خودمون به سمت ساخت نیروگاه ها بریم. حالا خب کشورهای مختلف هم سرمایه‌گذارهای مختلف هم قطعا در سیاست های کشور هست که بتونه استفاده بکنه. متبایستی فضای بین‌المللی رو ما ببینیم که انشالله به چه نحوی جلو خواهد رفت، چقدر مشارکت خواهد کرد، که به هر حال اون قطعا به کار ما هم سرعت خواهد داد. ولی این اراده و حرکتی که اتفاق افتاده بیویژه در دو سه سال اخیر برای ساخت نیروگاه اتمی 1% وقتی توش نبوده، و این اطمینان رو ما میتونیم به عزیزانمون بدیم که تا آنجایی که توان ما و اراده دانشمندان ما وجود داره، ما در این مسئله کوتاهی نخواهیم کرد و انشاءالله بیش از پیش اثرات این فناوری هسته‌ای رو در زندگیشون خواهیم داشت، خواهیم آورد. به ویژه حوزه انرژی که امروز یک مسئله مهمه و این بحث ناترازی ها وجود داره.
بله همینطور. فقط من آقای دکتر این عرایزم خدمت شما این بود که ما تقریبا به قول فرمایش شما دو دهه هست که مردم همه جوره پای صنعت هسته‌ای و فناوری هسته‌ای وایستادن. از اون روزی که مردم شعار میدادن که انرژی هستی حق مسلم ماست تا امروزی که همه فشارهای تحریم رو تحمل کردن، همه اینها تحمل کردن برای اینکه بالاخره این فناوری هستی یه روزی و یه جایی دست ما رو بگیره. نرسیم به روزی که برای تولید برق هم آخر سر بگیم که آقا از انرژی اتمی نمیشه استفاده کرد، بریم سراغ انرژی خورشیدی و باد و اینجور چیزا. این سرمایه اجتماعی، این امید مردم به این فناوری و این صنعت مهمترین سرمایه این صنعته که با همه تلاش‌هایی که شده شاید بروز و نمو باش اونقدر نبوده که مردم بهش اعتماد بکنن و بیشتر به این نگاه کردن که یک صنعتی بود که با واسطه تحریم‌ها هزینه‌های زیادی به اقتصاد و صنعت ما تحمیل کرده.
بله بله، این نکته که جناب علی اشاره فرمودید قطعاً ملت فهیم ایران این رو مستحضرند. آن چیزی که دست ما بود عنوان به هر حال افراد فنی این مجموعه و فرزندانشون تو صنعت هسته‌ای حقیقتاً کمکاری نشد. تلاش خودمون رو حتی بیش از اون حدی که وجود داشت و ظرفیت وجود داشت انجام دادیم. منتها خب این یک واقعیت دیگه، به هر حال مسئله هسته‌ای امروز علم هسته‌ای به طور کلی یک علم راهبردی است. این فناوری مهمیه. خب حتما مخالفت‌هایی که اتفاق افتاد به خاطر حضور یک کشور مستقل در یک باشگاهی است که انحصارش در دست قدرت‌های دنیا بود. به هر حال این سنگ‌اندازی‌ها و متاسفانه ایجاد موانعی که توسط کشورهای مختلف ما سال‌های گذشته داشتیم خب قطعا این مسیر رو کند می‌کرد. اما خدا رو شکر میکنیم این دانشی که در کشور به دست اومده و این زیرساخت هایی که امروز ما داریم، چه از بعد سرمایه انسانی چه از بعد مسائل فنی، اینها برگشت پذیر و بازگشت پذیر به نقطه اول نیستند. ما امروز مسیر بلندی رو اومدیم، زیرساخت های خوبی رو آماده کردیم و مطمئنیم انشاءالله در آینده سهم انرژی اتمی در زندگی مردم بیشتر مشهود میشه و مردم عزیزمون بیشتر استفاده میکنن
انشاءالله. بله حتما همینطوره. این چیزی که من عرض کردم نافی زحمت ها و تلاش های شبانه روزی دانشمندان هسته‌ای ما نیست. دانشمندان هسته‌ای ما نه فقط تلاش علمی، که یک مجاهدت و یک تلاشی رو کردن که پای جونشون وسط بوده و